با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب زکریا، ادامه فصل 9. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که زکریا در آیات آخر این فصل به زمانی اشاره می کند که خداوند عیسی مسیح به این زمین بازگردد و سلطنت 1000 ساله خود را شروع کند. در آن زمان ورود او پیروزمندانه خواهد بود. در زکریا فصل 9 آیه 16 الی 17 می خوانیم: در آن روز خداوند خدایشان مثل چوپانی که از گله خود محافظت می کند قوم خود را نجات خواهد داد. ایشان در سرزمین خوب و زیبای او مانند جواهر روی تاج خواهند درخشید و فراوانی محصول و شراب جوانان را شاداب خواهد ساخت. عبارت در آن روز عبارتی است که زکریا در فصل 12 بارها استفاده خواهد نمود. آن روز روز خداوند است که زمانی آغاز خواهد شد که کلیسا از روی این زمین برداشته شود. آنگاه ایام مصیبت عظیم در زمین خواهد بود که این ایام پس از 7 سال پایان می‌یابد و زمانی که خداوند عیسی مسیح به زمین بازگردد تا پادشاهی خود را برقرار نماید، آنگاه بر روی زمین عیسی مسیح به مدت 1000 سال سلطنت خواهد نمود. ایشان در زمین خوب و زیبای او مانند جواهری روی تاج خواهند درخشید. ملاکی نبی در کتاب ملاکی فصل 3 آیه 16 در ارتباط با این موضوع چنین نوشته است: آنگاه کسانی که ترس خداوند را در دل داشتند با یکدیگر به گفتگو نشستند و خداوند به گفتگوی آنان گوش داد و سخنان ایشان را شنید. سپس در کتابی که در حضور خداوند بود اسامی کسانی که ترس خداوند را در دل داشتند و نام او را گرامی می داشتند نوشته شد. این قسمت به خداشناسان در میان قوم اسرائیل و ملت‌های غیر یهود اشاره می کند. در اینجا کلیسا مورد نظر نیست، چون با توجه به انجیل متی فصل 13 آیه 46 کلیسا همان مروارید با ارزشی است که عیسی مسیح قیمت بسیار زیادی برای آن پرداخته است و این مروارید با ارزش به او تعلق دارد. در ترجمه‌ای که به متن زکریا فصل 9 آیه 17 در زبان اصلی نزدیک‌تر است چنین می‌خوانیم: زیرا که حسن و زیبایی او چقدر عظیم است، گندم جوانان را و شراب انگور دوشیزگان را خرم خواهد ساخت. این خوبی و زیبایی آن کسی است که خواهد آمد در مقابل اسکندر کبیر که هیچ خیریت و خوبی در او نبود، بلکه فردی خشن و ظالم و پر از غرور و خودخواهی بود. خداوند عیسی مسیح فروتن و متواضع بود و در خوبی و زیبایی با شکوه و پرجلال است. بر طبق اشعیا فصل 53 آیه 2، وقتی عیسی برای اولین مرتبه به این زمین آمد، در نظر ما زیبایی و جلوه‌ای نداشت که مشتاقش باشیم. صلیب یک واقعیت تلخ و وحشتناک بود، اما وقتی او دوباره بیاید بسیار زیبا و باشکوه خواهد بود. امروزه در مورد انسان‌های جذاب و زیبا صحبت می‌کنیم، ولی خداوند عیسی مسیح زیبایی مطلق است و زیبایی خود را به کسانی که به او تعلق دارند خواهد داد. شراب انگور که در این آیه عنوان شده شراب الکلی نیست، چون در آن روز فساد و تباهی در هیچ چیز وجود ندارد. منظور اصلی در اینجا فراوانی در همه چیز است. هیچ قحطی یا کمبود قوت و نیرو در طی سلطنت عیسی مسیح بر روی زمین وجود نخواهد داشت. زمانی پر از برکات و شادی‌ها خواهد بود که یکی از ویژگی‌های پادشاهی پرجلال خداوند است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 9 در کتاب زکریا به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل 10 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب زکریا فصل 10. موضوع اصلی این فصل عبارت است از اقوام یهودا و اسرائیل پراکنده و جمع خواهند شد. در فصل 9 رهایی آینده هر دوی حکومت‌های شمالی و جنوبی اسرائیل را بررسی کردیم و اینکه چگونه خدا در آینده از خدمت آنان به عنوان کاهنان برای ملت‌های غیر یهودی دنیا استفاده خواهد نمود. بعضی از مفسران فصل 10 را در واقع ادامه فصل 9 در نظر می‌گیرند. اما تعدادی از مفسرین برجسته احساس می‌کنند که فقط آیه 9 در فصل 10 به فصل 9 ارتباط دارد و من نیز با نظر ایشان موافقم. بقیه آیات فصل 10 به موضوعی متفاوت می‌پردازد، اما طوری که خواهیم دید. در زکریا فصل 10 آیه 1 می‌خوانیم: در فصل بهار از خداوند بخواهید باران بباراند، زیرا اوست که ابر را می‌فرستد و باران را به فراوانی می‌باراند تا مزارع حاصلخیز شوند. به احتمال زیاد این آیه به فصل 9 مربوط است. شرح وضعیت پربرکتی است که در طی سلطنت 1000 ساله عیسی مسیح بر روی زمین خواهد بود. منظور از باران در اینجا دقیقاً باران است. توجه داشته باشید که خدا به قوم اسرائیل که قومی زمینی و در این دنیا هستند، وعده برکات زمینی را داده است. اما خدا به کلیسا برکات زمینی را وعده نداده، بلکه برکات روحانی از آن ایشان است. باران پاییزی و بهاری برای آمدن برکات در زمین اسرائیل بسیار مهم است و باعث می شود که آنجا سرزمینی مانند باغ بهشت شود. امروز آن سرزمین کاملا متفاوت به نظر می رسد، چون داوری خدا بر آن سرزمین و مردم آنجاست. آنچه نشانه ای از داوری خداست، کمبود و جلوگیری از بارش باران می باشد. می توان گفت که یکی از مشکلات بزرگ و جدی اسرائیل مشکل آب است. خب، بهترین و آسانترین راه برای آنان که این مشکل جدی را حل کنند این است که به سوی خدا بازگردند و او برکات مادی خود را که باران نیز جزئی از آن است را خواهد داد. اما آنها هنوز به سوی خدا باز نگشته و بنابراین با کمبود آب و باران روبرو هستند. به من گفته شده که بارانهای آخر، یعنی بارانهای قبل از شروع تابستان، در ماهای بهاری اردیبهشت و تیر در آن سرزمین میبارند و به مقدار باران سالانه افزوده شده. اما وقتی در آخر تابستان در آنجا باشید، میبینید که زمین خشک و مزارع آن سرزمین به شدت به باران نیاز دارند. به اندازه کافی آب برای آبیاری مصنوعی مزارع وجود ندارد. بارانی که در فصول مختلف میبارد برای رودها و مزارع آن سرزمین کافی نیست. اما آنچه در این آیه نوشته شده نشان میدهد که در دوران حکومت 1000 ساله عیسی مسیح خدا به اندازه کافی باران به آن سرزمین خواهد فرستاد، به طوری که همه جا سرسبز شده و زمین برای استفاده انسانها و حیوانات حاصلخیز و پربرکت خواهد بود. آنقدر به موقع باران خواهد بارید که گیاهان و درختان گوناگون در آنجا بروید و سرزمینی زیبا خواهد شد. این آیه به طور واضح به باران واقعی اشاره می کند که در آن روز به طور کافی خواهد بارید. اما از سوی دیگر، باران همچنین سمبولی از تازگی روحانی است و در قسمت‌های دیگر کتاب مقدس نیز به کار برده شده است. به عنوان مثال در کتاب یوئیل فصل 2 آیه 28 نیز در همین رابطه و مفهوم است. آن تأثیری که باران فیزیکی بر سرزمین می‌گذارد، باران روحانی یا جاری شدن روح القدس بر روی زندگی روحانی مردم خواهد گذاشت. نبوت کتاب یوئیل و نبوت زکریا در اینجا هر دو اشاره مشخصی به آینده و دوران حاکمیت 1000 ساله عیسی مسیح بر روی زمین دارند. در آن روز روح القدس بر انسانها جاری خواهد شد. بنابراین باران یک معنای دوگانه دارد. داوری برای فریبکاری اسرائیل. از آیه 2 موضوع داوری را خواهیم دید. گرچه خدا می خواهد آنها را برای روزهای آخر تقویت کند و وارد حاکمیت 1000 ساله عیسی مسیح نماید، ولی موضوعاتی در میان ایشان وجود دارد که کاملا اشتباه می باشند. خدا فوراً به آنچه در قوم اسرائیل خطا و اشتباه بود اشاره می کند. آنچه واقعاً در قوم اسرائیل باعث ایجاد مشکلات شده بود، بت‌پرستی بود. در زکریا فصل دعایی دو میخوانیم بت‌ها و فالگیران نمیتوانند چنین درخواستی را اجابت کنند. رویاهایی که فالگیران میبینند و خوابهایی که تعبیر میکنند دروغ محض است و باعث گمراهی مردم میشود. تسلی که آنها میدهند بیفایده است. یهودا و اسرائیل مثل گوسفندان گم شده سرگردان و آواره شدند، زیرا رهبری ندارند که آنها را هدایت کند. بت‌ها نمی‌توانند چنین درخواستی را اجابت کنند. بت‌ها در واقع مجسمه‌های خانگی کوچکی بودند که در قسمت‌های دیگر کتاب مقدس در مورد آنها صحبت شده است. در یک مکان تاریخی که نزدیک نینوا است و نازو نامیده می‌شود، در سال‌های 1925 الی 1941 اکتشافاتی در میان آثار باستانی انجام شد و در آنجا لوح‌هایی را پیدا کردند که بر روی آنان تصاویر آداب و رسومی دیده می‌شد که مربوط به دوران اولیه در کتاب مقدس است. به یاد دارید که یعقوب از سوی عمویش مورد آزار قرار گرفت و او را همراه با همسر خود لیه و راحیل ترک کرد. او خوشحال بود که آنجا را ترک می‌کرد، اما همسرش راحیل بت‌های خانگی را از خانه لابان برداشته و پنهان نمود. اکنون با توجه به آثار باستانی یافته شده در نازو می‌دانیم که در اختیار داشتن آن بت‌های خانگی به معنای رهبریت و سرپرستی خانواده بود. وقتی راحیل آن بت‌ها را دزدید، در واقع به همسرش این حق و اختیار را می‌داد که مالکیت اموال پدرش را داشته باشد و این دزدی موضوعی بسیار جدی بود. این نکته توضیح می‌دهد که چرا لابان در این مورد بسیار عصبانی شده بود. او مطمئناً نمی‌خواست یعقوب جایگاه او را تصاحب کند. او احساس کرد که یعقوب بیش از آنچه به او تعلق داشت گرفته است. دومین علت فریبکاری قوم فالگیران و غیب‌گویان بودند. فالبینی و غیب‌گویی یک نوع دروغ‌گویی است. در ایام گذشته غیب‌گویی نوعی تقلید توسط غیر یهودیان از نبوت‌های کتاب مقدس بود. شریر همیشه حقایق کتاب مقدس را تقلید کرده است و هرگز از کتاب مقدس دور نشده، بلکه سعی کرده است انحراف ایجاد کند. هر یک از فرقه‌های انحرافی و خرافی دنیا و همچنین شیطان پرستی از کتاب مقدس استفاده می‌کنند. این روش شریر برای فریبکاری است. جالب است که انواع برگه‌های تبلیغاتی را به تازگی دریافت کردم که از 6 گروه و فرقه انحرافی مسیحی بودند که در هر یک از آنها تفسیرهای اشتباهی از کلام خدا شده بود. در هر کدام از آنها از آیات کتاب مقدس استفاده شده بود. کلمه عبری فالگیری به معنای قطع کردن یا جدا نمودن است. در ارتباط با برداشتن یک حیوان قربانی، پاره کردن شکم آن و نگاه کردن به جگر آن و شکلی که جگر دارد می باشد. این شکل باستانی فالگیری به نام هیپاتوسکوپی نامیده می شود. به نظر می رسد که یک کلمه پزشکی است. شاید پزشکان نیز هنگام عمل جراحی جگر من از همین کلمه استفاده کردند، ولی فکر نمی کنم که با معاینه کردن جگر من هدف آنها فالگیری یا غیب‌گویی بوده باشد. از نظر فالگیران جگر به عنوان جایگاه زندگی قربانی بود و نگاه کردن به جگر می توانست به آنان بگوید که چه چیز در آینده اتفاق می افتد. در کتاب حزقیال فصل 21 آیه 21 اشاره‌ای به این باور و مراسم داریم. زیرا به زودی پادشاه بابل بر سر دوراهی خواهد ایستاد. او برای آن که بداند به اورشلیم حمله کند یا نه، ربع فال خواهد گرفت و با تیرهای ترکش خود قرعه خواهد انداخت و برای بت‌ها قربانی و با جگر قربانگاه فال خواهد گرفت تا ببیند به کدام راه باید برود. بابلیان، فالگیران و غیب‌گویان داشتند. بلعام یک غیب‌گو بود و همچنین فلسطینیان آنها را داشتند و پیامبران دروغین قوم اسرائیل نیز از روش‌های آنها استفاده می‌کردند. اکنون خدا از طریق زکریا به ایشان می‌گوید رویایی که فالگیران می‌بینند و خواب‌هایی که تعبیر می‌کنند دروغ محض است و باعث گمراهی مردم می‌شود. اینها الهام شیطانی بودند. آنها آگاهی و هدایت خود را از خدا نمی گرفتند. خدا در شریعت به طور آشکار برای مردم ممنوع ساخت که با فالگیران و غیبگویان مشورت کنند. تمام این اعمال شیطانی بودند. همه پیامبران بر علیه این نوع کارها هشدار دادند. این موضوع حقیقت دارد که حتی امروزه هم شیطان و آثار اعمال او را میتوان در جوامع گوناگون مشاهده کرد، اما نیاز داریم تمام توجه و مرکز نگاه خود را به خداوند عیسی مسیح بدوزیم به جای اینکه بیش از حد به شیطان توجه داشته باشیم. من یقین دارم که شیطان در خط مقدم جبهه در حال فعالیت است هر جا که کلام خدا اعلام می شود. شخصا حدس می زنم انواع مشکلات فیزیکی و بیماری هایی که در سالهای اخیر به آنها دچار شده ام امکان دارد به این علت باشد که خدا به شیطان اجازه فعالیت در زندگی مرا داده است. من مطمئنم که شیطان علاقه دارد که امروز تعالیم کلام خدا متوقف شود و خودش جایگاه آن را بگیرد. شگفتی ندارد که بسیاری از کلیساهایی که به اصطلاح متعهد به کلام خدا می باشند، پس از مدتی فقط محلی برای نمایش‌های سرگرم کننده می شوند و تمام هدف آنها این است که بر تعداد جمعیت مردم در سالن کلیسا بیفزایند. دوست من، تنها چیزی که خدا به طور دائمی به آن احترام می‌گذارد کلامش است و در این روزها تمام تلاش من این است که نگاهم را فقط به شخص عیسی مسیح بدوزم. چه دلیلی وجود دارد که تعالیم غلط و ایمان‌های ظاهری حتی در کلیساهای متعهد به کتاب مقدس نیز امروزه یافت می‌شوند؟ فکر می‌کنم پاسخ این است که شریر در آنجا فعالیت می‌کند که مسیحیان را فریب دهد و او میتواند آبروی تقریبا هر فردی را از بین ببرد. به همین علت است که ما نیاز به حمایت و محافظت خدا داریم و در زمان حاضر و در جوامع امروزی بیش از هر زمان دیگر به محافظت او محتاج هستیم. ما بایستی چشمان خود را به عیسی مسیح بدوزیم. اگر به او نزدیک بمانیم، مطمئنن از شیطان و روحای شریر دور خواهیم بود. به جای تمرکز کردن بر این که دیوها و روحای شریر را بیرون کنیم، باید مراقب باشیم که عیسی مسیح را در زندگی خود بیرون نکنیم. و این نکته مهم است. به یاد می آورید که خداوند در یک مثل در مورد مردی گفت که روح شریری داشت. آن روح شریر از آن مرد خارج شد. آن مرد درون وجودش را پاک و تمیز کرد. گرچه او از آن روح شریر آزاد شده بود، ولی چیزی نداشت که خانه درون خود را با آن پر کند و بنابراین درونش خالی مانده بود. خب، وقتی آن روح شریر در اطراف سرگردان شده و میگشت، چون محل مناسبی نیافت، خسته شد و آن فردی را که قبلا درون او بود به یاد آورد و به درون وجود او رفت و همچنین همراه خود روحهای شریر دیگری را آورد و در نتیجه وضعیت آن مرد از قبل نیز بدتر شد. دقت میکنید؟ فقط کافی نیست که روحهای شریر را بیرون اندازیم، بلکه زندگی ما بایستی پر از مسیح شود. توجه میکنید؟ وقتی که قوم اسرائیل پیامبران خدا و پیام خدا را رد کردند، از اطاعت خدا سرپیچی کردند و در نتیجه به سوی انواع فریب‌های شیطانی روی آوردند و به اسارت شیطان افتادند. خدا از طریق زکریا به آنان میگوید بت‌ها و فالگیران نمیتوانند چنین درخواستی را اجابت کنند. رویاهایی که فالگیران میبینند و خوابهایی که تعبیر میکنند دروغ محض است و باعث گمراهی مردم می شود. تسلی که آنها می دهند بیفایده است. یهودا و اسرائیل مثل گوسفندان گم شده سرگردان و آواره شده اند، زیرا رهبری ندارند که آنها را هدایت کند. در میان قوم اسرائیل حتی یک رهبر حقیقی یافت نمی شود که آنان را رهبری کند. دوست من، ما در دنیای زندگی می کنیم که دوباره قدرت شیطان خود را به نمایش می گذارد. بسیاری از مردم افراد یا سازمانها را با موفقیت ظاهرشان قضاوت می کنند. هیچگاه به این موضوع فکر نمی کنند که باید روحها را بیازماییم. در نامه اول یوحنا فصل 4 آیه 1 نوشته شده است: عزیزان من، اگر کسی ادعا کند که از جانب خدا پیامی دارد، زود باور نکنید. نخست او را بیازمایید تا در بیابید که آیا پیغام او از جانب خداست یا نه، زیرا معلمین و واعظین دروغین این روزها همه جا پیدا می شوند. نیاز امروز کلیساها انواع فعالیت‌های بیشتر یا روش‌های جدید نمی‌باشد. آنچه امروز نیاز داریم شبانان و رهبران حقیقی است که اعضای کلیساها را با کلام خدا خوراک دهند. در زکریا فصل 10 آیه 3 می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید خشم من بر کسانی که بر شما حکومت می‌کنند شعله بر شده است. من این بره‌های نر را تنبیه خواهم کرد. من که خداوند قادر متعال هستم، آمدم تا از گله خود یهودا مراقبت نموده ایشان را چون اسب جنگی نیرومند سازم. خشم من بر کسانی که بر شما حکومت می‌کنند شعله‌ور شده است. در اینجا شبانان و رهبران قوم مورد نظر هستند که در واقع پیامبران دروغینی بودند که به انواع خرافات و اعتقادات انحرافی روی آورده و باورها و ایمانی داشتند که شیطانی و شریرانه بود. من این بزهای نر را تنبیه خواهم کرد. خدا در اینجا رهبران قوم اسرائیل را بزهای نر نامیده است. وقتی نوجوان بودم مدتی در یک کشتارگاه کار می‌کردم. در آنجا برای قصابی‌ها گاو، گوسفند و خوک‌ها را کشته و می‌فروختند. شغلی خون‌آلود بود و نتوانستم مدت زیادی در آنجا کار کنم. آنچه برای من بسیار ظالمانه بود، استفاده از یک بز پیر بود که طنابی به گردنش بسته بودند. او را بز یهودا می‌نامیدند چون او بایستی گوسفندان را به کشتارگاه هدایت می‌کرد. به جای اینکه کارگران مجبور باشند گوسفندان را به داخل کشتارگاه ببرند، آنها این بز را به سمت کشتارگاه می بردند و تمام گوسفندان از او پیروی می کردند. آنگاه بز نر در گوشه می ایستاد و گوسفندان به داخل کشتارگاه می رفتند. اکنون وقتی خداوند در اینجا می گوید که بزهای نر را مجازات خواهم نمود، درباره رهبران قوم اسرائیل صحبت می کند. آنها می بایست مردم را با کلام خدا آشنا می ساختند و به جایی می بردن که آنها بتوانند با خدا آشتی کنند و در قلبشان نیز صلح و آرامش برقرار شود. اما به جای این کار آنها پیامبران دروغینی بودند که مردم را فریب داده و آرامش دروغین به ایشان می دادند و در واقع آنها را از خدا دور می ساختند. خدا گفته است که خشم او بر علیه ایشان است. من که خدای قادر متعال هستم، آمدم تا از گله خود یهودا مراقبت نموده ایشان را چون اسب جنگی نیرومند سازم. توجه می‌کنید که خدا می‌خواهد مردم را بر علیه دشمنانشان قوی سازد.